أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وعلى محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والسلام و عيد مبارك خدمت شما روزدارانی که این ماه رو سپری کردید و این روز رو خدای تعالی برای شما عيد قرار داد. و با امید به این که این روز برای همه شما و همه مسلمین و همه عباد الله روز فرخنده و پربرکتی باشه و آغاز جدیدی برای سعادتتون در دنیا و آخرت، من به رسم این مراسم که بایستی دو تا خطبه کوچک داشته باشه، دو تا عرض کوچکی تقدیم حضورتون میکنم. اولش در مورد یک جورایی جمع‌بندی از بحثی که در ماه مبارک رمضان تحت عنوان اخلاقیات خدمت دوستان تقدیم می شد و یک گونه بحث امروز رو که خدای تعالی می فرماید انه لا یعیس من روح الله الا القوم الكافرون، از رحمت خدا مایوس نمی شوند مگر مردم یا گروه کافران. امروز روز عیده، روز بشارته و امیدها رو بایستی زنده داشت و نه به حالت توهمی و تخیلی که انسان یک گزافه، امید گزافی داشته باشه، بلکه به خاطر اینکه همین که الان اینجا هستید، به خاطر اینکه یک ماه روزه گرفتید و به خاطر اینکه دعوی محمدی بودن رو ترک نکرده اید، این خودش نشانه ای از خوشبخت بودنه. بعضی موقع ها بعضی دوستان مثلا اینجا زحمت میکشن، کمک میکنند و اینها، من میرم به رسم حالا به خاطر شکرگزاری و ادای دین ازشون تشکر میکنم. اونا میگن دعا کنید، بنده یک چیزی میگم که صمیم قلب قبول دارم و اون این که دعا شده هستید. اگر دعا نشده بودید اینجا و در اینجا غلامی و کلفتی و نوکری نمی کردید در دستگاه خدای تعالی. این دعا بالاتر از این، اگر دیدید کسی گناه میکنه، این قول چیزه، قول عرفا و صوفی است، گناه عقوبت نداره، گناه خودش عقوبته. کسی که ترک شده، عقوبت شده، گناه میکنه. عبادت جزا نداره، بلکه عبادت و طاعت خودش جزاء برگزیدگی است و سعادتمندی است. اول سعادتمندی است، بعد عبادته، اول شقاوت، بعد گناهه. بنابراین اینها نشانه های از سعادتمندی و عید داشتن شماست و مبارک بودن عیدتونه که در اینجا حضور دارید مثل بقیه مسلمین که عید گرفتن. منتها انشاءالله شما یه ویژگی داشته باشید که در این رین بحثا کوچک و خیلی به سرعت و اشاره واردش رد میشن. در از کردم اینو برای امید، گفتم این عید رو با یه امید حقیقی شروع کنید، نه یه امید گزاف. حقیقی بودنش به چیه؟ به اینکه واقعا نماز خوندید، روزه گرفتید و عبادت کرد و اینجا هستید. این خودش نشانه این که سعیدید انشاءالله. و در دعا هم داریم که خدایا وقف لیذنوب التی تقطع الرجا، خدایا گناهانی که رجا را امید را از بین میبرند بیامرز برای من، چون آخرین شقاوت از دست دادن امیده. حتی کسی که تو جهنم هم هست امیدشو نباید از دست بده، چون کسی که امیدشو از دست میده در واقع هیچ روزنه از نور جلوش نیست، و کسی که هیچ روزنه از نور جلوش نیست به هیچ جایی نمیتونه تمسک بجوه، اصلا خودشو نابود میکنه. بنابراین حضرت یعقوب علیه السلام فرمود که انه لا یعیسو من روح الله الا القوم الكافرون، همانا با اینکه سالها بود یوسف را ندیده بود و اینها، به برادرانش میگه برید دنبالش بگردید، تحسس کنید، حساتون رو به کار بگیرید، یوسف رو پیدا کنید. و اونا میگفتن چو پیری یه چیزایی مثلا امیدهای کاذب داری، میگفت نه برید مایوس نشید که از لطف خدا جز کافران مایوس نمیشن. یأس نشانه کفره، هر کس در زندگی مایوس بشه این نشانه این که کفره، اگه واقعا مایوس شده باشه. گاهی اوقات افراد چیز علکی میگن، اینم شد زندگی، اینم شد مثلا خانواده، اینم شد، اینا یه چیز دهنشو در میاد میگن، ولی اگه واقعا مایوس شده باشن این خودش نشانه کفره. خب حالا یه خود من اینو توضیح بدم، همه عباد الله فرق نمیکنه، این بیت سعدی رو، همه اون بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. همه عباد الله، چه شما چه غیر شما، قبل از این که آفریدشن خدا در دلشون نشسته. دلشون نشسته یعنی چی؟ یعنی خدا برای خودش یه جایی باز کرده تو اینا، تو اینا به یک شکل خاصی اومده به این جهان. هر کسی، مهم نیست شما دوستش دارید ندارید، مسلمه مسلم نیست، هر کسی قبل از این که باشه خدا بر دلش نشسته. دلش نشسته نه که خدا رو دوست داره به اون معنا، نه، به این معنا که خدا یه جای باز رو پیدا کرده، در اون ایجاد کرده برای خودش و در اون جا نشسته آمده. حالا در اون جا نشسته آمده و از اینجا به بعد چه اتفاقی میفته؟ هبوط به زمین. این که آدم و حوا در بهشت بودن نیامده بودن، بعد مسئله هبوط به زمین اتفاق افتاد، حالا به هر شکلی که بگیم، به درخت و شجره نزدیک شدن، وقتی خدا بر دل اینها نشست، یعنی خدا در اینها ظهور کرد، هبوط به زمین کردیم. هبوط به زمین اولین ویژگیش اینه که بدن است و جهان مادی و فیزیکی و اینها پرت میشه در یه جایی. از اینجا فرهنگ و جامعه و سیاست و جغرافیا و طبیعت و هزار یک چیز دیگه، عامل دیگه در هم آمیخته میشه. بعد بایستی راهشو پیدا کنه هر کسی. اینجا دیگه خدای متعال هم در قرآن فرمود که من هدایت میاد، هدایت رفت زمین، هدایت میاد، رو بر نگردونید که شقی میشید. این هدایت رو من یه مقدار توضیح بدم که هر کسی آمده با یک میزان خاصی از لطف و عنایت خدای تعالی، اما اگه بخواد در اون میزان بیسته و چه بسا حتی نتونه بیسته، چون در یه شرایط قرار گرفته، گرسنش میشه، تشنش میشه، شهوت داره، غضب داره، بیماری داره، هزار و یک درد سر داره، تو این شرایط ممکن همون سرمایه اولیش هم دست بده، بری که بره. بنابراین بایستی محافظت بشه، خدا عنایت کنه بهش، خودش هم دل بازی نشون بده، روی بازی نشون بده برای دستگیران الهی که اومدن برای دستگیری. هر کسی رو شما فرض کنید یک سرمایه اولیه داره، منتها سرمایهشون رو بعضا تباه میکنن دیگه، از بین میره خدای نکرده. برای اینکه سرمایه از بین نره باید یه کاری کرد. من این رو یه کرده در همین توضیح بدم که هم مکارم اخلاق باشه. این مکارم اخلاق که ما صحبت میکنم و پیامبر اکرمم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که من آمدم برای تام گرداندن مکارم اخلاق، این تام گرداندن مکارم اخلاق چیه؟ نما بستول اتمم مکارم الاخلاق، این چیه؟ اینو من از شیخ ابن عربی خدمتون عرض میکنم. هیچ کسی نیست که خلقی نداشته باشه. هر خلقی یه خلقه وقتی شکوفا میشه. هر کسی که آفریده شده خدا بر دلش نشسته آمده، یک گیفته، یه هدیه اولیه داره. اون هدیه اولیه برای او وقتی که شکوفا میشه خلقش میشه، خویش میشه، خلق و خوی او میشه. منتها این خلق و خو خلق عظیم نیست، مکارم اخلاق نیست. هر قبله که تو بینی یا هر قبله که بینی، بهتر از خود پرستی. آدم بس از خودش بیاد بیرون، یک قدم به جلوتر، یک قدم بالاتر بره. این یه هنره که انسان از خودش بیاد بیرون، حتی مونده به بچه اقتدا کنه، چون خودشو که داره دیگه. $1,000 داره، یه بچه 2 سنت اضافه میگه میشه $1,000 2 سنت. حتی مونده به بچه، حالا به چیز مثل ولی خدا و امام زمان و اینها نه، حالا به یک کس دیگه، بره یه خورده خودش بیاد بیرون، یه قدم خودش بذاره بیرون، برد کرده. گر جان به تن ببینی مشغول کار او شو، هر قبله ای که بینی بهتر ز خود پرستی. اون خودشیفته ها، نارسیسیست ها، فقط خودشونو میپرستن. یه هر قبله که بینی بهتر از خود پرستی، یه قدم رفتی جلو. خب اون قبله اساسی کیه؟ صاحب مکارم اخلاق. مکارم اخلاق چیه؟ اینه که ببین هیچ خلقی نیست که ذاتن بد باشه، ذاتن در سرشت و جوهرش بد، هیچ چیزی نیست در عالم. شما هر چی رو میخواید بگید، همون چیز در یه جای دیگه میبینید خوبه. هر چیزی میخواید فرض کنید در جای دیگری به شکل دیگری خوبه، اون شکل و اون جا بده. خب پس چجوری بشه که ما یه چیزی که داریم، شما همین غضب که میگید، میگید فلانی خیلی خشمگینه، خیلی تندخوه. خب یه جاهای تندخویی از بهترین کاراست که یک نفر بس انجام بده، خشم گرفتن. جای جاش مهمه. اونجاها اگه کسی خیلی لین و نرم و چیز باشه، کار بدی کرده. خب جاش چیه؟ جاشو هیچ که نمیدونه، هیچ که نمیدونه. هیچ علمی، همه این علوم که جمع شدن ضرب در 1,000,000شون کنید، نمیتونن جای هیچ کس و هیچ یه پشر هم نمیتونن تشخیص بدن جاشو در عالم. عالم هم یه جای ثابتی نداره که شما فکر کنید که یه ساختمون بتون آرمیه، هر طبقه جای خودشه. اینطوری نیست. جاها متغیرن، فلکچویشن دارن. جاش کجاست؟ این رو اگه بخواید خیلی خلاصه روزی بگم، جاش جام جهان نماست. جام جهان نما چیه که هم میگن جام جهان نما داشت؟ جام جهان نما چیه؟ قلب خلیفه خدا، قلب پیامبر اکرم، قلب امام زمان، جای هر چیزی تو اون قلبه. تو اون قلب جای هر چیزی مشخص میشه. حالا اون قلبم ثابت نیست دیگه. بنابراین اگر کسی اخلاقش حسنه نیست، اگر تو اون قلب وارد بشه، تو اون قلب که وارد بشه، اون قلب جاشو تعیین کنه، این همونی که ما میگیم بده میشه خوب، همونی که بد بوده خوب میشه، به خاطر اینکه این تو جاش داره مصرف میشه. یک کسی که تند خوه، یک کسی که مثلا فرض کنید که توی کشوری، مثلا مثال علکی میزنم دیگه، یه سری دانشمند و درس میخونن و عالم و آیت الله با اینا، خب اینا به چه درد میخورن اگر که دوتا مثلا اسلحه به دست و نظامی و ارتشی و جنگجو و چی نباشه، 2 روزه کشور به هم میریزه. بس دوتا پاسبان و دوتا پلیس و نمیدونم دوتا میرغضب هم باشن دیگه تو خیابونا بالا سر این کشور. بنابراین اگر تعیین بشه اون میرغضبه کجا، چه جور، به چه شکلی کار خودشو انجام بده، اون میره قدم از اون آیت الله بالاتره، چون او داره کارشو درست انجام میده، آیت الله کارشو درست انجام نمیده. اون موقع که بایستی که قرب کنه داره نماز شب میخونه. پس راهش اینه که انسان به پیوند ایجاد کنه با خدای تعالی از طریق پیامبر اکرم صلوات الله علیه که صاحب خلق عظیم و صاحب مکارم اخلاق است. پس این روز اگه ما این را انشاءالله پیدا کنیم گم نمیشیم. دلی که قید نماز و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. ما اومدیم، خدا بر دل ما نشسته و ما آفریده شدیم، همم با اون گفت الهی آفریده شدن. اگر که گم هم بشن در طول راه، مایوس نباید بشن، ناامید نشن. اونی که غیب نماز میدونه مال خودش کجاست، میدونه هر کسی کجاست، میاد سراغ آدم ها. متوقعی میان، ما بایستی آمادگی داشته باشیم که دست اینها رو بفشاریم، قبول کنیم، باشون بریم. پس اگر بخوام از این نکته اولم بیام بیرون، خطبه اول رو به این طریق خدمتتون جمع‌بندی میکنم که خدای تعالی فرمود انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون، مایوس نمیشون از رحمت خدا مگر قوم کافر. بنابراین رجا رو از دست ندید. خدای تعالی در دعا هم از آمده که خدایا بیامرز برای ما اون گناهانی که رجا رو امید رو از بین میبرن. هیچ وقت به خودتون، به کسی قطع امید نکنید. منتها قطع امید که نکردید، نه اینکه بشینید دست به دست بذارید. راهش اون که توسل به خدا، به اولیای خدا، پیامبر اکرم صلوات الله علیه، اون جام جهان نما داره، پیدا میکنه شما را هر جا باشید، غمگین باشید، افسرده باشید، اینها گمراه باشه، هر کسی میاد سر راهش که سر میشه و نجاتش میده و میبردش انشاءالله. و تو این قصه بنابراین مهمه، که خیلی مهمه که انسان جای درست باشه در این مسائلی که الان در این جهان داره اتفاق میفته. انشاءالله این روز روز عید باشه، مخصوصا برای مظلومان و ستم دیدگان به طور خاص. در این مسائل انسان باید جای درست باشه، بدونه که کجا، کی. و اگر نه، خیلی سخته داره تا آدم از این افت و خیزا، این چاله ها که توش افتاده بیاد بیرون. یه جایی وایستید که حداقل اگه خودتون نوری نیست، انشاءالله یه کسی یه نوری داشته باشه، نگه داره انسان رو در این شرایط. و قطع امید نکنید و نکنید. صوفی از پرتو بعدم میخوام خود در خطبه دوم، صوفی از پرتو می راز نهانی دانست، گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. انشاءالله که حالا این خطبه رو با این عرضم تمام میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد. در این قسمت دوم یه مطلبی هست که من از میشل فوکو اون شباب قرآنی ها درد کردم، امروز در همین سیاق عرض میکنم. خدای تعالی خیلی جاها در قرآن کریم میگه که این از آیات ما روگردانن، مورزن، رو برمیگردونن. آیات میاد جلوشون، رو برمیگردن. میشل فوکو میگه که شما هر فرهنگ غربی رو بخواید بشناسید، تمدن غربی رو بشناسید، دورهاشو ببینید که با نشانه چه کار میکنن، چجوری تکنیک های تفسیر نشانه شون چیه، چجوری نشانه ها رو تفسیر میکنن. ما برخوردی که با آیه داریم، این تعیین کننده اینه که ما چه کاره هستیم. یه آیه میاد جلوی ما، قبول میکنیم، تسلیم میشیم، یا اینکه نه، توجیه میکنیم برای فرار. الان بنده مثلا یه آیه عرضه میکنم مثل شما، یه نفر نوع برخوردش با این آیه تعیین کننده چه کسیه، با هر آیه یا شما بچه میبینید یه درخت میبینید یه کومینید این هولدرنه یه چیز گفته و گفته و من تابلوی میخانه میبینم نمیتونم رچم دیگه با هم سوس میشه. خب کسی که یه آیه زیبا رو میبینه از کنارش رد میشه، از همین رد شدن میشه تشخیص داد چه کار است. میگه تمدنها رو، مردم رو، حالا من یه خود مردم من اضافه میکنم، هر شخصی رو میشه از نوع برخوردی که به آیات انجام میده شناختش که این چه کار است. این آیه رو که بهش عرضه شد چجوری قبول میکنه. این بیت حافظ رو نگاه کنید، صوفی از پرتو می راز نهانی دانست، گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. اینجا صوفی کیه؟ صوفی مثلا ولی خداست. از پرتو می، می چیه؟ می آیت خداست، آیت کبرای الهی مخصوصا، مثل پیامبر اکرم صلوات الله علیه. نه پایین تریام میشن ولی هر چیزی آیت، ولی اون آیت عظماست. صوفی از پرتو می راز نهانی دانست. پیامبر اکرم از کجا میدونه ما چه کاریم؟ از کجا میدونه ما چه کاریم؟ قبولمون میکنه یا نه؟ از اون نوری که باز میتابه از خودش. شما در برابرش قرار میگیرید، ما در برابرش قرار میگیریم. یک اگه نور داشته باشیم، یه نوری اما به اون میتابه منعکس میشه، از اون نوره میفهمه این چه. شما هم تو زندگی عادی هم همینه دیگه، با یکی سلام علیک میکنید، دست میدید، مهمونی میرید، مثلا حالا یه جا میبینیدش، از پرتو نورش تشخیص میدید جنس شما هست یا جنس شما نیست. اگر که قلب تیره نشده باشه میتونه تشخیص میده، خیلی ساده تشخیص میده از پرتو نورش که میتابه تشخیص میده که اون هست یا نیست. بنابراین وقتی که ما در برابر خدا، ولی خدا، پیامبر اکرم صلوات الله علیه قرار میگیریم، یه نوری منعکس میشه از او و از اون نوره میفهمه که ما چه کاریم، دوستیم، دشمنیم، میزان دوستیمون چقدره، میزان دشمنیمون چقدره، اهل چه کاری هستیم. این از پرتو می که میده. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. هر کس که خدا برای نور قرار نداده باشه نوری نداره. یه نصیحتی حضرت علی علیه السلام کرده به امام حسن مجتبی، من اون رو خدمتتون میکنم و در این خطبه دوم تموم میشه. پسرکم دو چهارتا را از من به یاد دار، دو تا چهارتا را که یکیش نتیجه چهارتای اولیه، که چندان که با آنها کار کنی زیان نبری. اگر این دو تا چهارتا رو عمل کنی بهش زیان نمی کنی. یک، گرانمایه ترین بی‌نیازی عقل است. بهترین بی‌نیازی عقل، محافظ میکنی مثلا ثروته، عقل بهترین بی‌نیازی عقل. و بزرگترین فقر حماقت است. و ترسناکترین تنهایی خودشیفتگی است. آدمی که خودشیفته هستن هیچ کس قبول ندارن، خودشون رو فقط دوست دارن. و تنها ترین تنهاها آدم های نارسیسیست هستن. و گرامی ترین حسب فضیلت خوی نیکوست. وجه حسن بهترین وجه، صورت باز بهترین خلقه، بهترین فضیلته. خب بعد میگه پسرکم مبادا دوستی با احمق، مبادا تو با احمق دوستی کنی، چه او خواهد که تو را سود رساند ولی زیانت رساند. او حتی اگه نیتش هم خیر باشه، چون احمقه نمیده چجوری این کار را انجام بده دیگه. مبادا دوستی با بخیل، با بخیل دوستی نکنی، چه او تو را واپس می نشیند هنگام که بیشترین حاجت را به او داری. بخیل یه وقتی که بیشترین حاجت را داری تلفن هم جواب نمیده. مبادا دوستی با هرزه، که او تو را به اندکی بفروشد. دوستی تو رو، سابقه تو رو به یه چیز کمی میفروشه. چون هر دست که هر چیز ملش بکشه میره سراغش. مبادا دوستی دروغگو که او سراب را ماند، دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور. دروغگو یه چیزایی میگه که واقعیت نداره، میگه دوستی با دروغگو نکن. یه چیزایی رو به تو نشون میده که واقعیت نداره، یه چیزایی هم که واقعیت داره به تو میگه که نه اینا دوره. مرگ رو، قیامت رو میگه دور. حالا کی مرده، کی میدونه چه خبره، اینا فردا قراره که مثلا فلان کارو بکنن، بیزینس یا مثلا پارتی چی، فردا رو عشقه. اونی که واقعیت داره دور میکنه به تو. گفت پیغمبر که احمق هر که هست، او عدو به ماست و قول رهزن است. هر که او عاقل بود از جان ماست، روح او و ریح او ریحان ماست. عقل دشنامم دهد من راضیم، زان که فیضی دارد از فیاضیم. اگه عقل انسان رو توهینم بکنه، دشنامم بده، تشهرم بزنه، میگه من راضیم. نبود آن دشنام او بی فایده، نبود آن مهمانیش بی مائده. احمق ار حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. از مولانا احمق یه آدم حلوا بده، من از آن حلوای او اندر تبم. حالا اینا رو دیدید، همین نصیحت امام علی به امام حسن مجتبی علیه السلام. خب حالا ایشون فرمود پسرکم، گرانمایه ترین بی نیازی عقل است. خب اگه کسی عقل نداشته باشه، نمیتونه تشخیص کی بخیله، کی احمقه، کی فاجره، کی هرزه، کی نیست. پس اصلش اون عقله. اون عقله چیه؟ یه نوره که خدا به انسان داده. اون نوره را اگه کسی نداشته باشه، کمکی نمیکنه. الحمدلله اون نور به یه میزانی از کرم در شما هست. این روز روز عیده برای شما، برای همین مسلمین و مؤمنین، مخصوصا انشاءالله برای مظلومان و کسانی که ستم دیدن، این روز یه گشایشی باشه، مخصوصا مردم غزه و فلسطین به طور کلی و یمن که این سال انقدر ستم و جور و ظلم و مصیبت بر سرشون بارید. انشاءالله خدا این عید رو برای شما مبارک قرار داده، برای اونها مبارک قرار بده و برای همه اونام که گمراه هستن خدا هدایتشون کنه به راه راست و دست از آدم کشی و این ظلم و ستم بکشن و بتونن یه جهان به مقداری تا آمدن امام زمان علیه السلام انشاءالله یه خورده با صلح و صفاتر برای همه بوده باشه. انشاءالله از شما قبول باشه طاعات و عباداتتون و اون نوری که برای تشخیص حق از باطل لازمه خدا برای همه ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.